بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اسما رسید به مطلب چهارم و فراز چهارم در نمط اول پیرامون تلازم ماده و صورت. طبیعتا همونجوری که در جلسه پیش عرض کردیم، ما دو تا بحث در این فراز داریم، یکی عدم انفکاک صورت از ماده و دومی عدم انفکاک ماده از صورت، این تلازم درست بشه. اولین بحثی که مطرح میشه راجع به عدم انفکاک صورت از ماده است، و الان استدلالی که ما میخونیم اولین استدلالی است که مرحوم علامه در صفحه 104، همون آدرسی که دادیم، یعنی فصل 6 مرحله 6 از کتاب ما، صفحه 104، دو تا استدلال در این مقام ارائه داده که چجور می شود هیچگاه صورت منفک از ماده نباشه. دو تا استدلال کرده. استدلال اولش همین است که الان ابن سینا میخواد در اینجا مطرح کنه، ولی بیان علامه در اونجا خیلی جنبندی زیبا و قشنگی داره. اگر رو بقال نگاه بکنن خیلی خوبه. در اونجا میگه که آیا ما نمیبینیم که این صورت جسمیه، مثلا برقرار انصاف یا این جهت صورت جسمیه، عوارض مختلف و فراوان میپذیره، عوارض مفارقه میپذیره، صور نوعیه میپذیره، و مگر جز این استش که این آمدن این عوارض به صور نوعیه به حسب استعداد و قابلیت سابقه، درسته؟ و مگر اینطور نیستش که استعداد و قابلیت نمیتونه از خود صورت جسمیه باشه، بلکه حتما باید از ماده و هیولای اولا سر بزنه. پس بنابراین هیچگاه صورت جسمیه خالی از ماده و هیولای اولا نیست، چون عوارض پی در پی میپذیره، چون عوارض مفارق میپذیره، چون حتی صور نوعیه پشت سر هم میپذیره. الان در این صورت نوعیت، بعد این صورت نوعیت، بعد این صورت نوعیه بعدی، بعد بعدی، این تغییر و تحولاتی که در جسم پدید میاد، آیا میتونیم این رو منشأش رو خود صورت جسمی بدونیم؟ مطابق بحثایی که در سابق کردیم گفتیم نه. این تغییر و تحولات ریشه داره در یک قابلیت و استعداد سابق، این از قبل باید این جسم استعداد چنین حالتی رو داشته باشه تا پیدا کنه، درسته؟ و این استعداد و این قابلیت نمیتونه زیر سر خود صورت جسمی باشه، باید حتما ما یه قوه دیگه در نظر بگیریم به نام قوه هیولانی، باید یه چیز دیگه در نظر بگیریم به نام ماده و مایه نخستین، که اون هستش که این تغییر و تحولات رو میپذیره. بنابراین صورت جسمیه نمیتواند منفک باشد از ماده. اون استدلال رو الان جناب ابن سینا میخواد در اینجا مطرح کنه با یک ساختار دیگری، با یعنی اونجا خیلی ردیف قشنگ خیلی خلاصه جناب علامه جنبندی کردن گفتن، اما الان اینجا میبینید که با یه مقدار الفاظ مشکل‌تر بحث پیاده میشه. خب جناب ابن سینا میخواد استدلال رو پیاده بکنه. نه نه، الان درست اثبات هیولاست، الان میخوام بگیم از این بود داریم بهش نگاه میکنیم که صورت جسمی جدای از ماده نمیشه. بله همون استدلاله، اما جهت ما اینجاست، مدعای ما اینه، نه مدعای ما اثبات هیولا باشه، درسته همون، ولی همون چیزی که اثبات هیولا میکنه یه چیز دیگر هم اثبات میکنه، و اونی که صورت جسمی همیشه همراه با هیولا هستش، این رو هم اثبات میکنه. خب جناب ابن سینا بحث رو به این شکل شروع میکنه، میگه که مگه ما تو فصل قبلی و فراز قبلی نگفتیم ابعاد متناهی هستن، درسته؟ لازمه این که ابعاد متناهی باشن چیه؟ اینی که شکل داشته باشن، شکل خاص و معین داشته باشن. و من به مرد که رسیدم یه سری انقید و قلت هایی هستش که در اینجا عرض خواهم کرد راجع به این نقطه. پس ما در فصل قبلی اثبات کردیم که اساساً امتداد جسمانی تا بی‌نهایت پیش نمیره، متناهیه، و لازمه متناهی بودن امتداد جسمانی هستش که متشکل هم باشه، یعنی تشکل داشته باشه، یعنی شکل داشته باشه، درسته؟ خب بسیار. حالا سوال ما اینه، این شکل از کجا برای این صورت جسمی پدید اومده؟ برای این امتداد جسمانی شکل از کجا پدید اومده؟ مقتضی این شکل چیه؟ سه تا فرض قابل تصور هست. یکی اینکه بگیم صورت جسمیه فی نفس خودش مقتضی این شکل هست، بدون اینکه ماده دخالت داشته باشه، بدون اینکه چیز دیگه دخالت داشته باشن، خود صورت جسمیه و امتداد جسمانی منشأ این شکل برای خودش هست. یکی این فرضه. فرض دوم مثلش بگیم نه، این صورت جسمیه وقتی که از ماده جدا هستش خودش منشأ این شکل نیست، منشأ این شکل فوائل بیرونیه، یعنی از بیرون عللی میاد این شکل رو به چی میده؟ به این صورت جسمی میده، که البته این صورت جسمی بدون ماده در نظر گرفته شده. این فرض دوم. فرض سوم چی؟ چون که الان با ماده در بیرون، ماده همین کار رو میکنه، ما میخوایم بگیم با ماده همیشه هست، ما هم میخوایم بگیم که آیا ماده دخالت داره در این شکل پذیری یا ماده دخالت نداره. دو فرض رو اونجایی در نظر گرفتیم که ماده دخالت نداشته باشه. فرض اول کجا بود؟ خود صورت جسمی عمل کنه، ماده هم نداره، علل بیرونی هم دخالت نمیکنه. فرض دومی هستش که خودش دخالت نمیکنه، علل بیرونی دخالت میکنه ولی ماده هم نیست. چون بگیم ماده میشه فرض سوم. فرض سوم چیه؟ فرض سوم این هستش که صورت جسمیه به لحاظ ماده ای که دارد و به لحاظ چیزهایی رو که دوربر این ماده است توضیح میدم راجع به این نکته، اجازه بدید الان خیلی اگه بخوام واردش بشم یه مقدار تفصیل برمیداره. در واقع صورت جسمیه، امتداد جسمانی به لحاظ ماده ای که مقارن با او هستش این شکل رو میپذیره. این فرض سوم هست. بعد ابن سینا شروع میکنه به ابطال فرض اول، صورت اول و فرض و صورت دوم. طبیعتا فرض و صورت سوم چی میشه؟ اثبات خواهد شد. و اما فرض و صورت اول، فرض و صورت اول اینه که خود صورت جسمیه و امتداد جسمانی مقتضی این شکل باشه. اگه این حرف رو بزنیم لازمه شنسه که تمام اجسام در عالم که این طبیعت رو دارن اختزای شکل واحد داشته باشن، اختزای مقدار واحد رو بکنن، اختزای یک نوع تناهی خاص رو بکنن. همشون مثلا بر فرض مثال 10 متر مربعی باشن، همشون هم یک شکل و یک هیئت رو داشته باشن، نه تنها 10 متر مربعی باشن بلکه یک شکل رو هم داشته باشن. چون ما مختزی این شکل و مختزی این تناهی و امثال اینا رو خود طبیعت جسم گرفتیم، گفتیم طبیعت جسم است که این شکل رو میاره، شکل این اصل اون تناهی که از برهان قبلی ثابت شده. درست شد؟ شکلی که این تناهی موجب میشود مثلا 10 متر مربعی، توجه کردید؟ توضیح میدن این در عبارت توضیح میدن. در اصل تناهی مشکلی ما نداریم، اما در این نوع تناهی پس باید تمام اجسام با هم شریک و متشابه باشن، چون این نوع تناهی و این شکل اساسا از چی برخواسته؟ طبق فرض اولی از خود امتداد جسمانی برخواسته. امتداد جسمانی هم که در همه چی امتداد جسمانی منظور اینجا چیه؟ صورت جسمیه. صورت جسمیه این طبیعت که در همه اجسام شریکه، پس یک اقتضا باید داشته باشه، در حالی که این خلاف در واقع ضرورت وجدانی ما هستش. پس این فرض اول فرض درستی نمیتونه باشه. میریم تو فرض دوم. فرض دوم این هستش که صورت جسمی این کارو نکنه، الان ماده ما نداریم ولی فوائل بیرونی این کارو بکنه. درسته؟ یعنی مقتضی های بیرونی بیاد این شکل خاص رو به این کتاب بده، اون شکل خاص رو به میز بده، اون شکل خاص رو به دیوار بده. درسته؟ نمیگیم خود صورت جسمی مقتضی هستش تا به شما بگید پس شکل ها باید یک جور بشه. درسته؟ میگیم از بیرون این شکل بهش داده میشه. خب طبیعتاً در این فضا اختلاف اجسام در شکل و هیئتی که دارن موجهه و روشنه که چرا ازه. خب این فرض هم فرض درست نیست. چرا؟ مطابق مباحثی که در بحث‌های گذشته مطرح کردیم و اونی که صورت جسمی فعلیته، فعلیت من برهان قوه و فعل رو اینجا یادتون باشه در اثبات تحیلات دو تا برهان گفتیم مطرح است، یکی برهان فصل و فصل و یکی برهان قوه و فعل. برهان قوه و فعل رو ابن سینا در اینجا مطرح نکردن ولی الان در اینجا الان بس یک اشارت و مایی به این برهان دارد، ولی همون برهان فصل و فصل رو میاره. میگه این انفصال نیفتیه میپذیره، این اتصال، یعنی مجموعه تغایرهایی که از علل بیرونی به این صورتهای جسمی داده میشه و صورتهای جسمی رو مختلف میکنه که مجموعی از فصل و فصل ها هستش، من دارم توجه میکنم که همون برهان فصل و وصل فقط باشه، که مجموعی از اون فصل و وصل ها موجب شکل های مختلف برای اجسام میشه، آیا میتواند صورت جسمی به تنهایی خودش قابل اینا باشه؟ اونجا اثبات کردیم که اینها نمیتونه زیر سر خود صورت جسم، صورت جسمیه خودش امتداد ذاتی داره، اتصال ذاتی داره، اتصال نمیتونه اتصال بپذیره، اتصال نمیتونه انفصال که ضد بشه بپذیره، باز یه چیز دیگری باشه که این اتصال و انفصال ها که از این اتصال ها و انفصال ها صور و حیات مختلف پدید میاد، درست از بیرون میاد، این قبولی که از بیرون میاد، اما یه چیزی از درون هم ما باید داشته باشیم، یه قابلیت در اون باید داشته باشیم. پس صورت جسمیه خودش به تنهایی بدون تغذیه ماده نمیتونه از بیرون منفعل بشه و این صور رو بپذیره. پس فرض دوم چی میشه؟ باطل میشه. خب هر چی مثلا مفارقات بشین صورت رو میتونه، هر چی که در نظر گرفتیم که میتونه، مثلا یک سری چیزا در عالم ماده است که اینا معداتن، مستعد میکنه، شرایط فراهم میکنه که این صورت از عالم مفارق مثلا برش بیاد، اما ما کار نداریم، میگیم مطلق بیرون. فرض کنید از حق تعالی این صور رو بهش میده، فرض حق تعالی میده، این که دیگه مشکل نداره، حق تعالی این صور رو بهش میده، آیا صورت جسمی خودش و خودش باشه به تنهایی میتونه این صور مختلف رو بگیره؟ مطابق مباحثی که ما در قبل خوندیم که نادرش میدم، نمیتونه خود صورت جسمی و خود امتداد جسمانی این رو بپذیره. پس حتما یک ماده باشه. پس فرض دوم فرض محالی خواهد بود. میریم رو فرض، یعنی طبیعتا فرض اول که باطل شد، فرض دوم که باطل شد، خود به خود فرض سوم اثبات میشه. یعنی صورت جسمیه به همراه ماده‌ای که دارد این اشکال و هیئات خاص رو میپذیرد. منشأ این که این اشکال در اجسام پدید میاد و اشکال هم مختلفه زیر سر ماده است. اگه تو این فرض سوم الان با این فضایی که ابن سینا توضیح میده دقت بکنیم، فقط ماده دخالت نداره. چی دخالت داره؟ ماده دخالت داره، صورت جسمی هم تعدیل دخالت داره، علاوه بر این فوائل بیرونی هم دخالت داره. این بحث و این تکمیله که مورد نیاز بود جناب ابن سینا در فصل 12 نمیگه، آدرسش میگم در فصل 18 این بحث رو به مناسبتی در اونجا مطرح خواهد کرد. آدرسش میگم تو دیم آره تاثیر داره فوال بیرونی، ولی ماده نقش خیلی عمده ای داره در اینکه این اختلاف اشکال در اجسام پدید بیاد، نه صورت جسمیه. صورت جسمی که در همه یکسانه، پس باید اشکال چی باشه؟ یکسان باشه. درست، ماده اثبات میشه از یک جهت، اونا فوال بیرونی این جهت قابلیت، نه یه عده اصلی اونا اون فوالیت داره، این قابلیت داره. برهان و قبول میخواییم همونجا که رسیدم یه برهان و قبول خیلی تذکر میدم، همون روزم یه تذکر خیلی مختصری ظاهرم دادم. علامه در نهایه فقط برهان و قبول را برده. خب الفصل و ثانیه شهر از کردن اینجا فراز چهار رامه پیرامون بحث تلازم ماده و صورت. اولین بحث ما عدم انفکاک صورت از ماده. الفصل و ثانیه شهر اشارتان فلغت بانه یا لغت بانه نصده داره، یا فقط بانم، هر دو نسخه داره، هم فلقت بانم هم فقط بانم. ما شما چیزی داره؟ فقط بانم، مولا ما فلقت داشت، از دوستان فلقت خونده. فلقت بانم لکه ان الامتداد الجسمانی یلزمه تناهی و یلزمه شکل اعنیت الوجود. خب روشن شد برات، کجا روشن شد برای ما؟ در فصل قبلی، در فراز قبلی روشن شد برای تو که امتداد جسمانی نمیتونه تا بی‌نهایت پیش بره، یلزمه و تناهی، لازمش تناهیه، مطابق براهیمی که در فصل قبل یا گفتیم یا اشارش کردیم. منظور امتداد جسمانی در اینجا میشه هر دو جور گرفت، هم امتداد عرضی مد نظر باشه و هم امتداد جوهری که ایاتون باشه بحثش رو قبلا کردیم که دو جور امتداد میتونیم در نظر بگیریم با همه انزیل قلت هایی که در اونجا مطرح بود. ما الان با اونا کار نداریم. فرض الان اینجا منظور امتداد جسمانی اونی که روشن‌تره خود صورت جسمیه است. و جالبه که خود خواجه که قبلا ایاتون باشه امتداد جسمانی رو غیر از صورت جسمی میگرفت، در شرح این فصل بعدا که اگر عزیزان مطالعه بکنن گفتش جسمیت، حالا بعدا نگاه میکنید که ببینید چه جوری است. اینجا الان راحت‌تر اینه که امتداد جسمانی رو خود صورت جسمانی بگیریم و این امتداد رو امتداد جوهری در نظر بگیریم. امتداد جوهری، البته حرف و حدیث زیاد بود که در فصول قبل مقداری توضیح دارم. فلقد بان لکه ان الامتداد الجسمانی، امتداد الجسمانی یلزمه تناهی. خب وقتی امتداد جسمانی متناهی باشه لازمه متناهی بودن چیه؟ شکله. فیلزمه شکل، شکل اعم از تناهیه. ممکنه یه جایی ما تناهی داشته باشیم ولی شکل نداشته باشیم. یعنی فرقهایی بین شکل و تناهی هستا، توجه فرمودید؟ یکیش اینه که شکل اعم از تناهی هستش، یکی اینه، و یکی دیگه این هستش که شکل لازمه یه تناهیه. یعنی بعد از اینکه شی متناهی شد پس شکل از این انتظام میشه از نظر فلسفی عقلی. آره مصداقی منظوره، یعنی الان اینجا منظور ما از شکل در چیه؟ منظور ما از اینجا شکل در چیه؟ شکل چیه؟ شکل مجموعه اون تنایی هایی که الان این شی رو احاطه کرده. حتی این شکل منظور جسم تعلیمی هم نیستش، این توجه داشته باشید، منظور ما اینم نیست. خود توضیحاتی خواجه دادیم، میخواییم که رفقا همونجا نگاه بکنم. الان دادیم این حرفا نبود اصلا، بحث ما روشنه. تناهی لازمه امتداد جسمانیه، لازمه متناهی شدن اینه که چی بشه؟ متشکل بشه و شکل پیدا بکنه. حالا بازم دوستان نگاه میکنن، یعنی چی لازمه هست؟ اگه منظور من از این که اهم هستش مثلا میشه ولی ما در یک خط تناهی داشته باشیم ولی شکل نداشته باشیم، منظور من اینه. توجه کردی؟ الان در بحث ما در جسم همینجوریه، وقتی متناهی شد قطعا شکل هم میاد، ولی میشه ولی یه چیزی متناهی باشه ولی شکل نداشته باشه. حالا بازم نگاه میکنم و دقت میکنم این چجوری هست. خب فلقد بان لک ان الامتداد الجسمانی یلزمه تناهی فیلزمه شکل اعنی فی الوجود، یعنی منظور ما در وجود خارجی ها، نه در تصورات ذهنی ها. یعنی چی میخواد بگی اینجا؟ ما در فصل قبل که اثبات تنایی ابعاد کردیم، نه در عالم ذهن، درسته براهین که شروع کردیم اول فرضی بود ولی در نهایت برای ما این رو ثابت میکرد که عالم جسمانی بیرونی متناهیه، اعنی فی الوجود ای الوجود خارجی. بسیار. حالا سوال ما این هستش که این شکل از کجا برای این امتداد جسمانی پدید اومد؟ برای این صورت جسمی چجوری شد که این شکل خاص پدید بیاد؟ مقتضی این شکل چیه؟ ابن سینا میفرما ما سه تا فرض رو ممکن در نظر بگیریم، توضیح رو دادیم. فلا یخلو اما ان یکون هذا اللازم یلزمه لبن فرد به نفسه ان نفسه، این ان نفسه متعلق به یلزمه هست، یعنی دنبال او باید معنا بشه. حالا ببینید چجوری معنا میکنه. فلا یخلو، پس خالی نیستش، اما ان یکون خالی نیستش از یکی از این سه فرض. فرض اول اینه که اما ان یکون هذا لازم، یا اینجوریه که این لازم، لازم منظور کدوم شکل؟ این شکل لازمه امتداد جسمانی هست. اگر منفرد باشد امتداد جسمانی به نفسه، یعنی ماده همراهش نباشه، حتما این رو قید بکنید، یعنی ماده همراهش نباشه، یعنی خودش خالص در نظر بگیریم، خب؟ یا اینجوریه که این شکل لازمه امتداد جسمانی هست اگر امتداد جسمانی خودش تنها باشه، ان نفسه، یعنی از ناحیه خودش. این شکل لازمه این امتداد جسمانی است از ناحیه نفس این امتداد جسمانی، این نفس امتداد جسمانی مقتضی این شکل باشه. خب این فرض اول. فرض دوم، او یلحقه و یلزمه لبن فرد به نفسه ان سبب فاعل مؤثر فی، یا یعنی اینکه ملحق بشود این شکل امتداد جسمانی را و لازم بیاید این شکل امتداد جسمانی را اگر امتداد جسمانی مجرد از ماده در نظر گرفته شود و لبن فرد به نفسه مثل صورت قبلی ماده به همراهش در نظر گرفته نشه، خب لاحق بشه این شکل به امتداد جسمانی و لازمش باشه از ناحیه چی؟ ان سبب فاعل مؤثر فی، از سبب فاعلی که درش داره تاثیر میکنه، در این امتداد جسمانی داره تاثیر میکنه. منظور فواعل بیرونی هستش. من در توضیح خارجی اینجوری گفتم که راحت تر باشه، فواعل بیرونی. این شکلی که الان این صورت جسمی داره یا از سر خودشه بدون اینکه ماده داشته باشه، فرض اول، یا اینکه نه، حالا این صورت جسمی بدون اینکه ماده رو در نظر بگیریم، بگیم این شکل خاصی که داره اثر چیه؟ اثر فواعل بیرونیه. این میشه فرض دوم. الان در این دو فرض ماده دخالت نداره، اما در فرض سوم، او یلزمه لسبب الحامل والامور التي تتنف الحامل، میفرماد یا اینکه لازم استش این شکل امتداد جسمانی را به خاطر چی؟ دیگه نگفت لبن فرد به نفسه. چرا؟ چون اینجا فرض ما از اینه که میخوام بگیم به همراه ماده و مقارن ماده هست، توجه فرمودید؟ دیگه نمیتونیم بگه او یلزمه لبن فرد به نفسه مثلا ان سبب الحامل، تناقض پیش میاد در خودش. نکته مهمی نبود، میخوام از عبارتی بگم یه دو دیگه نگید چون اینجا، چون کسی اینجا میخواد فرض رو بره روی جایی بگه مقارن با ماده هست، یا یعنی اینکه اون شکل لازم امتداد جسمانی است به خاطر چی؟ به خاطر سبب حامل. این اضافه اضافه بیانی است. سبب حامل یعنی سببی خود اون هم حامل. حامل منظور چیه؟ ماده منظوره. چرا به ماده میگن حامل؟ چون که حامل امکانهای استعدادی، یعنی قوه ها و امکانهای استعدادی هستش که میتونه در این شی پدید بیاد تا آخر. درسته؟ این میگن حامل. بهش حامل میگن، بهش قابل میگن، بهش ماده و هیولا و امثال اینها هم گفته میشه. اسکوزالیا به خاطر حالاتی است که داره. بسیار خوب. لسبب الحامل، به خاطر سببی که اون حامله، که همون ماده هستش، به خاطر ماده ای که داره این شکل ها رو میپذیره. آیا خود ماده فقط؟ و الامور التي تجتنب حامل، و امور اینو که در واقع در هم میپیچد حامل را، یعنی دوره بر خود حامل است. این عبارت خیلی عبارت خوبیه، منتها اینجور که من دقت کردم، یعنی مطالعه حالا شاید خیلی هم با سرعت نبود، ایشون این تکتنف الامور التي تکتنف الحامل رو جناب خواجه حضرت استاد به معنی مجموعه انفعالاتی گرفتن که در دوربر این ماده رخ میدهد. اما این میشه و جوری دیگه گرفت که همون محتوای فصل 18 رو برسونه، یعنی همون فوائل بیرونی همه این چیزها، حتی استعدادهایی که در خودش وجود داره، حالتهای انفعالی که در خودش وجود داره، عوامل بیرونی، معدات، شرایط، رفع موانع، علل بیرونی، همه اونها دخالت داره. یعنی بگیم این شکل خاصی رو که الان لازمه این امتداد جسمانی هستش به خاطر ماده و به خاطر اموری هستش که دوره برای ماده هستن که میتواند حتی اون فوائل بیرونی رو هم بگیره. چون مثلا فرض ما همینا دقت بکنیم، چون که در بدو امر وقتی این سه شکل رو نگاه میکنیم به ذهن میزنه که در شکل سوم فوائل بیرونی نقش ندارن. چون در شکل اول گفتیم چی؟ خود صورت جسمی نقش داشته باشه. در شکل دوم گفتیم فوائد بیرونی نقش، در شکل سوم گفتیم ماده. یک اشکالی که بهش پیدا میشه که در فصل 18 مطرح خواهیم کرد اینه که ماده هم مشترک در همه است. اگر صورت جسمی مشترک در همه هستش و مقتضی این، اگر این مقتضی شکل باشه پس شکل باید متشابه باشه، ماده هم در همه مشترکه. پس اگر بگیم ماده مقتضی شکل هستش، پس باید چی بگیم؟ باید هم شکل حد هم مساوی میشه. همون مشکلی که در صورت جسمی در ماده هم پدید میآید. باید بگیم ماده به همراه فوائل بیرونی حتما باید اون رو دخالت بدیم. من احساس میکنم جناب ابن سینا الان والامور التي تجتنب الحامل داره اون رو اشاره میکنه. البته هیچش فرمان شده این آیون هم اشکال نداره، اینا هست و چیزای دیگه که فوائل بیرونی باشه. بسیار حالا پس ما سه فرض رو در نظر گرفتیم. دو تا فرض اولی رو ایشون باطل میکنیم، میرسیم به فرض سوم. ولو لزمه منفردا، من فکر نمی‌کنم اینو اینقدر طولانی بگم، احمد دارم طولانی میگم، مثلا فصل بعدی هم بخونم چون راجع به افلاک هست خیلی. حالا ولو لزمه منفردا بنفسه، این منفرد بنفسه دورش یک گیومه یه چیزی بذارید یک سره. ولو لزمه منفردا بنفسه ان نفسه، فرض اول داره میگه، این اگر شکل لازمه امتداد جسمانی باشه، لازمه ضمیرش به شکل برمیگرده، اون هو به امتداد جسمانی برمیگرده، این همون صورت جسمیه، همون امتداد جسمانی. اگر شکل لازمه امتداد جسمانی باشه در حالی که این امتداد جسمانی منفرد به نفسه هستش، یعنی به همراه ماده نیستش، این منفرد به نفسه حال است برای مفعول لازمه. در حالی رو که اون امتداد جسمانی خودشه بدون اینکه به همراه ماده باشه، خب لازم داشته باشه این شکل امتداد جسمانی رو از کجا؟ ان نفسه، از نفس همین امتداد جسمانی، همون فرض اول دیگه. اگه اینجوری باشه مشکل چیه؟ لتشابهت الاجسام فی دو تا مشکل وجود میاد. یکی این که اجسام در مقادیر امتدادات با هم دیگه متشابه خواهند شد. چرا گفت مقادیر امتدادات نگفت در خود امتدادات؟ چون در خود امتدادات که مشابه هست اصلا بحثی نیست، اصلا امتداد جسمانی همون امتداد جسمانی هست، در مقداری که این امتداد جسمانی میپذیرد باید با شبیه هم بشه. یعنی اگر خود صورت جسمی و امتداد جسمانیه لازم میاره و مقتضی یک شکل هستش، پس این شکل در همه جا باشه، باید این مقدار در همه جا باشه. اولا این مقدار در همه جا باشه، مثلا 10 متر مربعی باید در همه جا باشه. پس منظور از مقادیر امتداد مثال بزنیم به 10 متر مربع بودن. در همه اجسام ما با چی داشته باشیم؟ 10 متر مربعی داشته باشیم. من یک نکته توضیح ندادم، تو ذهنم بود که در شرح توضیح، حالا بعدا یادتون باشه که تمام کردن این توضیح دادم، که آیا ما در این پیاده کردن الان این برهان اصلا نیاز به محتوای فصل قبل داریم یا نداریم؟ چون الان ابن سینا از محتوای فصل قبل اثبات این مطلب شروع کرده، یعنی گفته چون جسم متنایت و شکل لازمش میاد و بقیه اصطلاح رو یادارش دارم پیاده میکنم. اون باشه انشالله عرض خواهم کرد، یادتون باشه که در آخر بگم، چون الان بخوام بگم واسه میشه. بسیار خوب، پس چی شد؟ لتشابهت هر آینه این اجسام متشابه، لتشابهت الاجسام و اجسام متشابه خواهند شد، در مقادیر امتدادات، در مقدار امتداد، نه در اصل الاجسام که مشابه هست، مشکلی هم از اون جهت پدید نمیاد، در مقدار امتداد تشابه پیدا میشه. این الف دو و حیات تناهی و تشکل، و حیات تناهی و تشکل، و هیئت تناهی و تشکل هم باید یک جور باشه، نه تنها مثلا مقدارشون باید یکی باشه، هم مثلا 10 متر مربعی بشن، بلکه هیئت این شکلی که گرفته هیئتش هم باید یک جور باشه، مثلا هم مکعب مربعی باشن، مکعب مثلثی مثلا باشن، توجه کردید؟ هم باید هم مثلا کروی مثلا باید باشن، باید به این شکل باشن. بعدم فرمانشور خواجه رو نگاه میکنم، حیات تناهی، حیات تناهی و تشکل. چرا خود تناهی رو چرا نگفته اولا؟ چون در خود تناهی همه اجسام که مشابه هستن، اصلا جسم یکی از لوازم بر اساس محتوای فلسفه چیه؟ تناهی هستش. هیئت تناهی مهمه که اینجا میخوام بگیم اجسام در هیئت تناهی مشترک میشن در فرض اول. فرق تناهی با تشکل چیه که ایشون دو تا آورد، تناهی و تشکل؟ ایشون اینجوری تفسیر میکنه جناب خواجه، میگه تشکل مجموعه شیء است با شکلی که دارد، یعنی اگر خود شکل رو به تناهی در نظر بگیریم میگیم تناهی، اگر شکل را به همراه شیء در نظر بگیریم میشه چی؟ تشکل. نگاه بفرمایید حالا یه اشکال هم دارید. بسیار خوب، پس دو تا اشکال به فرض اول وارده. از لوازم این دو تا اشکال این بیانه، این بیان اشکال سوم نیست. الان اینجوری تو ذهنم میاد که جناب خواجه این مطالعه قبلا کردن، جناب فخر این اشکال سوم گرفته و خواجه نقد کرده و نقد خواجه درسته، این اشکال سوم نیست، این لازمی همون دو اشکاله. خب اگر اجسام لازم بشین باشه که در مقدار امتدادها مشابه باشن، در نوع شکل هم مشابه باشن، از لوازمش این استش که جزء و کل از نظر مقدار و شکل مساوی بشه در اجسام. مثلا فرض کنید یک جسمی دارید بزرگ، خب جزءش هم جسمه، کلش هم جسمه دیگه. اگر صورت جسمیه به ما و صورت جسمی مختزی شکل باشه، لازمه یک چیز عجیب و غریبی که این جزءش با کلش در مقدار و در شکل یک جور باشن، چون خاصی معنا نداره اصلا. همه اینها، همه این محالات از کجا پدید اومد؟ اون دو تای اول محال بودنش از کجاست؟ اون دو تای اول محال بودنش از این جایی که با ضرورت مشاهده ما چی هستش؟ مخالفه. این سومی از همون دوم دو تا استفاده شده، ولی مشکلش از کجاست؟ مشکل از ذات خودشه، یعنی در درون خودش هم یک تناقضی داره. چون صورت جسمی که همه جا هست، تو جزء هم هست، تو کل هم هست. اگه صورت جسمی مختزی این شکل هستش، خب پس جزء هم باید شکل کل داشته باشه. یعنی در حالی میدونیم اینجوری نیست، هم به مشاهده هم به عقل نمیشه، توجه کردید؟ بسیار میفرد از این به فرض دوم. فرض اول باطله، اما فرض دوم، فرض دوم اینه که شکل لازمه صورت جسمیه باشه از ناحیه فوائد بیرونی. ولو لازم از ذالک به سبب فاعل مؤثر فی و هو منفرد به نفسه لکان المقدار الجسمانی قابلا فی نفسه من غیر حیولاه و من غیر حیولاه للفصل و الوصل و کان له فی نفسه قوة الانفعال و قد بانت استعالته هزا. تا اینجا باید بخونید کنید تنفس بکنید. ولو لازم از ذالک، یعنی اگر لازم باشه ذالک اینجوری بزنید بهتر، اگر اینجوری هم میتونید بزنید، ولو لازم از ذالک، ذالک رو فقط به شکل بزنید، اگر لازم باشه شکل چی را؟ امتداد جسمانی دیگه نیاورده. اگر لازم باشه شکل امتداد جسمانی را، میتونید ذالک رو بزنید به لزوم شکل نسبت به صورت جسمی. یعنی اگر لازم باشه چنین لزومی، از کجا لزوم این لزوم پدید بیاد؟ به سبب فاعلی که مؤثر است در این امتداد جسمانی، به سبب فاعلی که، یعنی فاعل بیرونی. اگر اینجوری باشه و هو منفرد به نفسه و این امتداد جسمانی هم منفرد به نفسه در نظر گرفته بشه و به همراه ماده در نظر گرفته نشه، اون وقت لکان المقدار الجسمانی قابلا فی نفسه من غیر حیولا للفصل و الوصل. پس بنابراین مقدار جسمانی، منظور مقدار جسمانی چیه؟ همون امتداد جسمانی، هیچ فرقی نداره. پس امتداد جسمانی فی نفسه بدون در نظر گرفتن حیولاش، من غیر حیولا، بدون در نظر گرفتن حیولاش قابل چه خواهد بود؟ فصل و وصل خواهد بود. چرا فصل وصل آورده؟ میخواد اشاره بکنه به برهان فصل وصل در اثبات حیولا. و اگه میخواد ارتباط برقرار کنیم اینجوری بگیم، و بگیم تناهی و تشکل و شکل گرفتن و اینها هم از همین فصل وصل ها پدید میاد، درسته؟ اگرم اون فوائل بیرونی بخواهد شکلی بدهد به این جسم، یا وصل یا فصله، و خود صورت جسمی این فصل و وصل ما اثبات کردیم که نمیشه. حالا اگر ما بگیم بدون داشتن ماده فوائل بیرونی بخوان عمل بکنن، یعنی مقدار جسمانی خودش قابل این فصل و وصل از بیرونه، درسته؟ و کان له فی نفسه قوت الانفاض. اینجا اشاره داره به اشاره میتونه داشته باشه، میتونم توضیح بکنم که ادامه هم فصل و وصل ها، ولی که اشاره به اون داشته باشه و بحث رو مطلق بکنه، نه فقط در فصل و وصل قشنگتره. دقیقا میشود همون برهانی که جناب علامه طباطبایی در صفحه 104 به عنوان برهان اول در این بحث ذکر کردی که در توضیح اولی من توضیحش دادم، بیان علامه رو توضیح دادم. و کان له و می باشد برای امتداد جسمانی فی نفس قوه انفعال، در حالی که و قد باند استحالت و هازا، در حالی که چون این معنایی برات روشن شد که محال. فصل 6 صفحه 168 از کتاب ما، فصل 6. فصل 6 این بحث رو خوندیم، درسته؟ که فصل و وصل رو خود این سور امتداد جسمانی نمیتونه بپذیره. اگر این کان له فی نفس قوه انفعال، اگه این رو بزنیم به برهان قوه و فعل که علامه در نهایه همین برهان قوه و فعل رو بوده، خیلی قشنگ میشه. برهان قوه و فعل این هستش، این جسم، اما این جسم ما که الان اختلاف داریم آیا مرکب از صورت جسمی و هیولا هست یا نیست، این کار نداریم. ممکنه شما بگید بسیطه که خیلی ها میگن فقط صورت جسمی است، ممکنه که مثل ارسطو اینا بگن که نه مرکب است از ماده و الان که ما کار میگیم این جسم آیا حالت قبول و انفعال دارد؟ بله، اینقدر این همه صور و عوارضی که بهش می‌نشیند نشون دهنده این است که این حالت قابلی داره دیگه. یعنی عوارض بعدی بیانگر قابلیت سابقه که در خود این جسم وجود داره. این قابلیت رو زیر سر چی می‌تونیم ببینیم؟ آیا این قابلیت رو می‌تونیم زیر سر این بعد همین صورت جسمیش بزنیم؟ صورت جسمی فعلیته، و میدونید که گهگاه این فعلیت می‌خواهد نقیض خودش رو پذیره و هیچ شیئی قابل نقیض خودش نیستش. چوب میخواد این فعلیت، نگاه کنم این باید تصفر کرد ذاته، این چوب میخواد خودش باشه، اینجا تمام تلاش اینی همین باشه، توجه کردید؟ دیگه نمیخواد در خودش، نمیتونیم نقیض خودش رو بگیم استعداد نقیض خودش رو داره. ببین یک چیزی که اصلا اساسا فعلیت با پذیرش جمع نمیشه، بذار مثلا در فرق مفارقات اینها همین حرف رو میگیم، اینا فعلیت محض هستن دیگه، حالات شدن اینها ندارن. این فعلیت میخواد همین صورت رو حفظ کنه، فعلیت میخواد این صورت رو حفظ کنه، در حالی که میبینیم همین جسم میخواد چیز دیگه رو بپذیره و میپذیره. نمیتونه این قابلیت منشأ نهاییش خود این فعلیت باشه، این فعلیت خودش رو میخواد، نمیتونه نقیض خودش، نقیض خود او قوهش در خودش باشه. ببینید بیان علامه رو توضیح داد مفصل کنید، حتما باید این برهان قوی تر از برهان فصل و وصله، حتما باید ما یه بعد دیگه در نظر بگیریم که در نهایت این استعدادها و قوه ها رو به اونجا منتهی بکنیم. خب سلام مهم است. فبقی انهو به مشارکت من القابل، پس فرد دوم که باطل شد میرسیم به فرد سوم، پس معلوم میشه بقیه، پس باقی مونه یک شرط، انهو یعنی لزوم شکل برای امتداد جسمانی به واسطه مشارکتی از قابل است. چرا گفته به واسطه مشارکتی از قابل است؟ چون به علل فاعلی هم، علل فاعلی بیرونی هم چی؟ فاعل بیرونی هم دخالت داره. از دوستان اینجوری فهمیدم و همین هم درسته که این بیان یک تکمله ای داره و این تکمله در فصل 18 میاد. نگاه بفرمایید فصل 18 رو، من دیشب نگاه کردم، هم مرد هم شهر همین نگاه کردم، کاملا مطابق ولی به خاطر مناسبتی در اونجا مطرح شده، در اونجا مناسبت شده عرض خواهیم کرد که چه مناسبتی است، چون که حتما باید فصل الان و عجیبی که جناب خواجه هم اصلا تذکر نداده، حتما می باید خواجه اینجا تذکر میداد، چون واقعا بر انسان این شبه وجود میاد که خب ماده هم مشترک در همه هست، چجوری میتونه ماده مختزی این شکلهای مختلف باشه؟ در فصل 18 این بحث مطرح میشه. من اون نکته که توضیح ندادم توضیح بدم. خب آیا حتما این برهانی که ما پیاده کردیم لازمه اینه که عالم ابعاد رو متناهی بدونیم؟ سوال ما اینه، الان که میخوایم در واقع الان که ما میخوایم اثبات تلازم صورت با ماده رو بکنیم، کدوم صورت، کدوم ماده؟ آیا صورت جسم کل رو در نظر گرفتیم؟ میخوایم ماده رو برای او اثبات بکنیم که تلازم اون صورت کل رو با ماده میخوایم اثبات بکنیم؟ یا منظور ما همین اجسامی است که در اطراف ما هستن، همین اجسام محدود، حالا بگید جزء اون جسم کل؟ قطعا این بحث راجع به همین اجسام اطراف ما هستش. و این اجسام اطراف ما چه جسم کل رو متناهی بدونیم چه ندونیم، اینا متناهی هستش. یعنی مبتنی بر بحث های سابق نیست، شکل داره، اصلا نیاز به اثبات هم نداره، به مشاهده هم به مشاهده و به حضور هم این مطلب ثابت شده هست. این هر دو هم این اشکال گرفتن، این اشکال واردی هم هستش. ما نیاز به این که این فصل رو مبتنی بر فصل قبل بکنیم نداریم. بسیار خوب، من میخواستم فصل بعدی بخونم دیگه، من فرصت نمیشه، ولی یکی از لوازم این برهان رو توضیح بدم که علامه مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه خیلی زیبا این بحث رو در همون نهایی همون فصلی که هست کردم آورده و الان اینجور تو ذهن منه، یعنی الان هم الان دیگه هم حتی نهایی هم اطرافش رو دقت نکردم، الان اینجور تو ذهن منه که این فرع رو جناب علامه در آورده و فرع زیباییه. حالا با اضافه ای که هم عرض میکنم، با تقریبی که عرض میکنم، نگاه بفرمایید این استدلالی که هم ما کردیم، اگر این استدلال بر لزوم همراهی ماده با صورت جسمیه، اگر این استدلال باشه، این استدلال تا کجا رو ثابت میکنه؟ تا اینجا رو ثابت میکنه که صورت مادامی که شکلهای مختلف و عوارض مختلف میپذیره حتما باید ملازم باشه باشه ماده باشه. اما اگر به جای رسیدیم که دیگه صورت شکل متعدد نمیپذیره، شکل مختلف نمیپذیره، این به فعلیت محل رسیده، این بحث زیبایی که راجبه تجرد نفس اینا خیلی قابل استفاده است. چون در بعد هم وقتی این تلازم گفته میشه میگیم پس هیچ وقت ماده رها نمیکنه صورت جسمی را، تا ابد باید همه او باشه دیگه، در حالی که ما میدونیم این ماده مفارقت پیدا میکنه، صورت جسمی مفارقت پیدا میکنه از این ماده و حیول اولا. اگر خوب دقت بکنیم اصلا این استدلال اون نهایت درجه رو که اثبات میکنه اینه، میگه صورت جسمی شکلها میپذیره، به تعبیر علامه عوارض مفارق میپذیره، صور نوعیه میپذیره، و این ما رو ناچار میکنه که بگیم حتما این صورت جسمی باید به همراه ماده باشه تا بتواند این صور مختلف رو بپذیره. خب لازمی این استدلال چیه؟ اینه که بگیم اگر صورت جسمیه‌ای که در این، مثلا فرض کنید که در این جسم هستش، دیگه شکل‌های متعدد نپذیره، صور نوعیه و عوارض مفارقه پی در پی نپذیره، لازمش اینه که دیگه احتیاج ماده نداره، احتیاج ماده براش نیست. مثل صور جسمیه عالم برزخ، مثلا تجسم های برزخی که در اونجا به همراه ماده نیست. البته این حرف تا اینجا باشه. حالا اگه ما اثبات کردیم که صور همیشه در تکامل هستن، بحثی بود که ما در بحث قبول که خدمت دوستان هست کردیم، اگر این صوری که در تکامل هستن همیشه در تحول و تغییر باشن، به عالم ماده فقط اکتفا نشه، بلکه در عالم برزخ و همینجور تا بینه ادامه داشته باشه، اگه اینجوری باشه ما باید پای ماده در عوالم دیگر هم راه بدیم، بگیم ماده هیچ وقت صورت جسمی رو رها نمی‌کنه. اما این ماده، من اونجا عرض کردم، یه خلطی شده بین ماده و جرمانی بودن. ماده اون اتم از در بدن، نگاه بفرمایید اینا ماده، این قابلیت، این قابلیت حتما لازم نداره که به این شکلی که ما مرسوم داریم باشه، چه شوالا یک مثلا تجسم برزخی داشته باشیم ولی قابلیت شدن داشته باشه، ولی این جرمانیت و اینها رو نداشته باشه. حالا بعدم رفقا روش فکر بکنم، تو ذهن ما یک چنین چیزیه، چون که یک مشکل در مشکلات اینه که ما چجوری حرکت رو در عوالم دیگه راه بدیم. خیلی بحث کردم، خیلی رفقا هم یه اشارهایی کردیم، خیلی بحث کردم. من به نظرم بین ماده و جرمانی بودن، کثیف بودن و بعضی از عوارضی که در این عالم هستش، این عوارض عوارض اشنینی خلط شده، مادی بودن با اینها ملازمت جدی نداره. اینا خواص در واقع ماده و صورت جسمی در این نشأه اینها هسته، جرمانی بودن، سنگین بودن، مشکلات داشتن، امثال اینها هسته در این نشأه، اونا لوازمش هست، اونا عوارضش هست. میشود در عوالم دیگه ما صورت جسمی و ماده دوست بشیم بدون این عوارض، لطیف تر بشه باشه توی دیگه و ماده همیشه همراهش باشه. ما از ماده هر چی آیون بحث کردن اون نداری که ما فیلم میکنیم، ماده بیش از این نیست که قابلیته، فقط همین میشه این رو در جای دیگه هم بسیار این تا اینجا هم. پس این تکمیلی رو که علامه در ادامه این برهان ذکر فرمودن میتونید در همون نهایی نگاه بفرمایید، استشهاد کرده به کلمات مولا صدرا و دیگران نگاه بفرمایید، بحث خوبی داره، قابل استفاده، بحث مهمی اونجا. و السلام علیکم و رحمت الله.